그래. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ریشه های شرک بود. 6 مورد از ریشه های شرک رو خدمت شما عرض کردیم. میرسیم به ریشه 7. یکی از عوامل شرک شخصیت پرستی است. از علل مهم شیوع بت پرستی بین افراد شخصیت پرستی است. مثلا انبیا، اولیاء الله، شخصیت هایی که دارای قداست و پاکی یا موقعیت و شأن اجتماعی بودند و مورد توجه و اقبال مردم قرار می گرفتند، می آمدند از اینها یک مجسمه ای می ساختند. تصویر، نقاشی یا مجسمه، و نسبت به این مجسمه یا تصویر و نقاشی احترام می کردند. مورد تعظیم قرار می دادند این مجسمه یا نقاشی را. به مرور زمان یادشون رفت که چرا این مجسمه یا نقاشی را دارن مورد تعظیم و تکریم قرار می دهند. کم کم این مجسمه رو جنبه حاکی بودنش فراموش شد. این مجسمه حکایت می کرد از یه شخصیتی که مورد تقدیس و احترام بود. این مجسمه حکایت می کرد از شمایل مثلا یه پیامبری یا یه مرد صالحی. کم کم جنبه حکایت از این مجسمه از یادها رفت. جنبه حکایتش که از یادها رفت که مثلا این مجسمه پیامبری است که پیام‌آور توحید بوده است، این رو فراموش کردند و خود اون تصویر و نقاشی و مجسمه مورد ستایش قرار گرفت به نحو استقلال و مورد پرستش واقع شد. شاید آغاز بت پرستی بشر از اینجا آغاز بت پرستی بوده است که مجسمه افرادی رو ساخته به خاطر یاد بود اونها. این مجسمه ها مورد احترام قرار می گرفته. کم کم این احترام به حدی رسید که دچار توهم شدند که خود این مجسمه های دست ساز اینا خودشون قداست دارند و در نتیجه تبدیل به بت شدند. توجه می کنید؟ بنابراین یکی از عواملی که موجب گرایش بشر به سمت شرک شده است شخصیت پرستی است. افراد بزرگ رو مورد تکریم قرار دادن است. سر این که در شریعت مقدسه اسلام ساختن مجسمه ای که بود ابعاد داشته باشه، سبودی باشد، ساختن این مجسمه برای زیروح حرام است، یعنی برای حیوان و انسان حرام است، سرش همین است. به خاطری که اینا کم کم مورد پرستش واقع می شد. برای اینکه چنین پرستشی برای هیچ کس پیش نیاد، شارع مقدس دستور تحریم ساختن مجسمه رو صادر کرده است. ولذا در فقه قائل شدیم تمثال حکم می شود به حرمت او، و تمثال اونیست که برجستگی داشته باشد، به صورت مجسمه باشد، برای هر ذی روحی، البته با یه شرایطی. شرایطش این است که باید به دست ساخته بشود، یعنی مثلا از سنگ یا از چوب اون رو بتراشند، تمام تنه باشد، به جوری که اگر زنده بود قابل حیات باشد، اگر فقط به قول شما سردیسه، فقط سر طرف هست، نیم تنه هست، اینا اشکالی نداره که تفصیلش در بحث فقه بله اونجا خواهد آمد. در هر صورت یکی از بفرمایید ریشه های شرک شخصیت پرستی است. قرآن کریم با این ریشه به شدت مبارزه کرده است. حالا نمونه هایی از مبارزه قرآن رو با شخصیت پرستی خدمت شما عرض میکنیم. ابتداعا نمونه اول، قرآن کریم به صراحه اعلام میکند اصلا مقام رسالت و نبوت به کسی که بخواهد مردم رو دعوت به خودش بکند نخواهد رسید. اصلا چنین کسی پیامبر نخواهد بود. اگر دعوت به خود بخواد بکند، او اصلا پیامبر نخواهد بود. ملاحظه بفرمایید سوره آل عمران آیه 79، ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم، نمی رسد بشری را که خدا به او کتاب و حکم را اعطا کند و نبوت را. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، بعد اینکه پیغمبر شد و حکومت یافت و نبوت به او اعطا شد، این بیاد به مردم بگه ای مردم شما بندگان من باشید، کونو شما قرار بگیرید باشید عبادن لی، بنده من باشید. نمیشد چنین کسی بله پیامبر خدا نخواهد بود، یعنی هیچ پیامبری چنین حرفی نخواهد زد. اگر خوب ملاحظه فرمایید، هیچ کسی که دارای مقام رسالت است، خدا به او اجازه نمی دهد که از نفوذ کلمه خودش و از پذیرش مردمی که دارد که مردم حرفشو قبول می کنند استفاده کند و مردم رو دعوت کند که مردم بیان منو بپرستید، خدا رو نپرستید و مرا بپرستید، چنین حقی رو ندارد. باز ملاحظه بفرمان سوره الحاقه آیات 44 تا 48، ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، اگر مطالبی را به ما به افترا نسبت بدهد، پیامبر اگر مطالبی را به ما به افترا نسبت بدهد، یعنی دروغ بخواد به ما ببندد، لأخذنا منه بالیمین، یمین او را ازش خواهیم گرفت. یمین دست راسته، اما کنایه از چیست؟ کنایه از قدرته. نوعاً همه کارهاشون رو اونایی که راست دستن با دست راست انجام میدن، کنایه از قدرته. یعنی ما دست راستش رو از او خواهیم گرفت، یعنی قدرتش رو خواهیم. ثم لقطعنا منه الوتين، چه میکنیم؟ رگ گردن او رو خواهیم زد. فما منکم من احد عنه حاجزین، آیا هیچ کدام از شما میتوانید مانع از این عذاب الهی بشید که نگذارید خدا دستش رو قطع کند، قدرتش رو ازش بگیرد؟ وتین رگ گردن، رگ قلبش، وتین رگ قلب، رگی که بله در بفرمایید که رگ اصلی قلب، شاه رگش رو که در قلبش قرار داره، رگ قلبش رو نگذارید که خدا پاره کند. فما منکم من احد من حاجزین، هیچ کدام از شما قدرت چنین کاری رو ندارید که مانع از این عذاب بر او بشوید. بنابراین پیامبر حق دعوت به نفس نداره، حق ندارد به مردم بگه بنده من بشید. اگر از آن چه که خدا گفته است ذره‌ای غیر او رو به مردم بگد، خدا هستی او رو نابود میکند، تمام وجودش نابود خواهد شد. این تهدید رو میبینید؟ خب این تهدید، تهدید شدیدی است. چرا اینقدر شدت در این تهدیده که پیامبران موظفند دقیقاً آن چه که گفته شده است برسانند؟ به خاطری که کوچکترین خطا اگر از پیامبری صورت بگیرد، هم چهره پیامبران گذشته آلوده خواهد شد، هم چهره پیامبران آینده، هم آبروی خودش را خواهد برد، هم آبروی گذشتگان از پیامبران، هم آبروی پیامبران آینده. ولذا اینا کوچکترین خطا و اشتباهی را ازشون پذیرفته نیست. توجه می‌فرمایید؟ خب باز ملاحظه بفرمایید، سوره آل عمران آیه 80، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا، آیا خدا میاد ما رو امر کند که فرشتگان و پیامبران رو ما ارباب، رب بگیریم؟ خدا میگه ولا یأمرکم، نه، خدا چنین امری به شما نمی کند که فرشتگان خدا را و پیامبران خدا را به عنوان رب خودتون اختیار کنید. چرا؟ ایأمرکم بالکفر، آیا خدا به کفر و شرک امر می کند؟ استفهام انکاری، یعنی این کار کفره، شرکه. خدا به کفر و به شرک امر نمی کند. درست شد؟ بنابراین شما ملاحظه بفرمایید قرآن به شدت با این قضیه برخورد می کند. این برخورد در قرآن و در ادیان الهی وجود دارد. با این حال شما می بینید آیین مسیحیت گرفتار چه شده؟ گرفتار تثلیث شد، گرفتار این که سه خدا در عالم است، پدر، پسر و روح القدس. ببینید با این همه تأکید پیامبران بر توحید و بر این که هیچ پیامبری حق ندارد مردم رو دعوت کند به این که بنده او باشند، با این همه تأکید نصارا گرفتار تثلیث میشن، یهود گرفتار شرک میشند. آیین ابراهیم با تأسف تمام کارش به جایی میرسد که آیین ابراهیمی که پدر توحید است میشد بت پرستی. کعبه ای رو که ابراهیم بنیاد میکند که بیت الله باشد و مرکز توحید باشد، میشد مرکز بت‌ها. 360 بت درش جمع میشد. توجه میفرمایید؟ دوچار این انحراف متاسفانه میشد. پس یک ریشه کار ما این که خدمت شما عرض کرد. نکته دوم این که چون انبیاء الله پیامبران الهی دارای معجزات بودند، معجزه می آوردند که مردم دعوت اونها رو بپذیرند، دعوت به توحید رو، و معجزه یه امر خارق العاده بوده. این آوردن معجزه و کرامت توسط پیامبران خدا موجب شده است که باز برخی اونها را چه بدانند؟ خدا بدانند. بگن خب انسانهای عادی نمیتونن این کارها را انجام بدن، این معجزات، این کرامات را انجام بدن، بنابراین او هم انسان نیست، بنابراین او هم خداست. یه چنین توهمی رو کردن. باز کتابهای آسمانی خصوصا قرآن کریم نسبت به داستان معجزه به صراحت هر جا اعجازی هست شما ببینید قبلش یا بعدش، خصوص در مورد پیامبرانی که توهم چه شده است؟ ربوبیت اونها شده است، مثل عیسی بلافاصله میگه این معجزات به اذن خداست. تمام رو یادآوری میکند که این توهم و شبهه دفع بشد که این پیامبر بل استقلال این کارا رو انجام نمیداد. فکر نکنید او خالق است، گل ورداشته درش دمیده است، پرنده شده است. نه، او خالق نیست، او به اذن الله چنین کرده است. گمان نکنید که ابراهیم سر چهار پرنده رو گرفته است و هر پرنده ای رو به نام صدا زده است و پرنده هایی که تکه تکه شده اند هر گوشه ایشون بر یک چی ارتفاع قرار گرفته است، او پرنده زنده میشد، میاد کنار سرش قرار میگیرد. اینا معجزات و کراماتی است که تماما به اذن الله انجام شده است. اگر اون اذن الهی باشد کار انجام میشد، اگر اذن الهی نباشد، اگر اون امداد الهی نباشد، هیچ گونه این کارها قابل انجام شدن نیست. توجه فرمودید؟ پس اینم یه نکته. قرآن با تذکر این که اینا چیه؟ به اذن الله هست، با اذن الهی این معجزات انجام میشن و پیامبران استقلالی درش ندارند. قدرت پیامبر نیست که مال خودش باشد چنین کند. این نیرویی است که خدا به او اعطا کرده است و بر دست او ظاهر می شد. توجه فرمودی؟ او اگر اشاره به آسمان می کند و انشق القمر، ماه به دونیمه می شود، او قدرت این نیست که ماه رو دونیمه می کند، این قدرت خداست. لکن قدرت خدا در اون زمانی که او دستش رو به طرف ماه اشاره می کند ظاهر می شد. درست شد؟ بنابراین نیرو و قدرت و معجزه همه به خدا اسناد داده می شود. بله، بر دستان این بنده خالص خدا، این بنده پاک خدا جاری می شود. اما قدرت از آن او نیست و لذا تصریح می کند که اینا به اذن الله، با اجازه خداست، با قدرت الهی است، او از خودش استقلالی ندارد. و لذا سوره آل عمران آیه 128 در داستان، بله بفرمایید، برخورد خدا با کفار و معاندان دشمنان اسلام، که آیا این برخورد رو که پیامبر انجام میدهد، آیا این نحوه برخورد از طرف خود پیامبر است، یعنی تصمیم گیری شخصی فردی پیامبر است، یا دستور خداست. خدا می فرماید لیس لک من الامر شیء، تو اختیاری نداری. این یعنی دستور، دستور خداست که تو بر طبق دستور خداوند می بایست اجرا کنی و اجرا می کنی. توجه فرمودی؟ خب اینم نکته دومی که باز قرآن باش مقابله کرده است. نکته سوم، باز به جهت اینکه دفع این شبهه بشد که پیامبران رب نیستند و ارباب نیستند و خدا نیستند، قرآن صراحتاً اعلام می‌کند که اینان بشرند، اینان آدمیزادند، انسانند و هیچ انسانی نمیتواند که چه باشد؟ خدا باشد. قل، سوره کهف آیه 110، قل انما انا بشر مثلكم، شما خدایی؟ نه، بنده خدایی. منم مثل شما بنده خدا هست. قل انما، انما اداه حصر دیگه، انما انا بشر مثلكم یوها الیه، یه فرقی با هم داری. فرقمون این است که به من وحی می شود، من یه گیرنده ای دارم، او گیرنده به من وحی می شه، وحی الهی رو می تونم بگیرم، شما او گیرنده رو نداری. یوها الیه انما الهکم الهون واحدون. ببینید بلا فاصله پشت این که داستان وحی، که توهم نشه که این اعمال خودمه. انما الهکم الهون واحد، خدای شما خدای یگانه است. او خدای یگانه، اله و معبود همه هست. من بله وحی به من میشه، ولذا ما در مورد پیامبر خودمون و بقیه پیامبران میگم اینا چه دارند؟ تمام بفرمایید که شخصیت انسانی رو دارا هستند. از نظر فیزیک، فیزیکشون مثل بقیه انسان هاست، الا ما خرج بالدلیل، یعنی هر چرا که دلیل آمد و گفت نه. اینا با بقیه انسان‌ها این جهتشون چه دارد؟ فرق داره. خیلی خوب، ما خرج بالدلیل اخذ میشد. اونجایی که خرج بالدلیل نباشد، بگم اینم مثل بقیه آدم هاست. درست شد؟ ما خرج به دلیلش، مثلا در مورد پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، خب یکیش مثلا اینه که سایه نداشت. خب هر جسمی شما داشته باشید سایه داره، جسم بدون سایه نمیشه. در مورد پیامبر خاتم داریم سایه نداشت. خب این چه جور جسمی است که سایه ندارد؟ این خلافه دیگه. میگم هر چه دلیل قائم شد برش، بله اخذش میکن. یا فرض بفرمایید دارد هیچ کس از پیامبر، بفرمایید کثافات پیامبر رو ندیده است، دارد که کی بعد پیامبر رفت دستشویی آمد دید هیچی نیست، گفت آقا پس هیچی نیست؟ گفتن که زمین موظف است که اونها را بعل کند. اینا یه قضایای خاصی است، هر چش ثابت شد میگیم بله خب این دلیل خاص داره، هر چه ثابت نشد میگیم اینم مثل بقیه است. به چی؟ به قول انما انا بشر مثلكم. یوها الیه. خب حالا تفصیل بحث انشاءالله تو بحث نبوت که رسیدیم اونجا مفصل بحث میکنم. غرض این که قرآن تصریح میکند ای پیامبران خدا، خاتمشون که افضل از کل است، اون یه بشر است. وقتی اونی که از همه برتر است یه بشر است که مخلوقه، پس الباقیشون به طریق اولا. توجه می فرمایید؟ باز سوره فصلت آیه 6، قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه انما الهکم اله واحد. باز ببینید این آیه تقریبا مفاد شبیه آیه قبل، فاستقیموا الیه واستغفروه و ویل للمشرکین. خب این بفرمایید که سه مورد که برای شما بله گفتیم. نکته دیگر این که چون مسیحیان با تعصب و جهالت نسبت مسیح و مادرش قلوهایی را داشته اند، باز قرآن نسبت مسیح و مادرش سعی تمام دارد که این قلوهای مسیحیان را ابطال کند و لذا متذکر می شد، یادآوری می کند داستان ممکن الوجود بودن اینها را. یعنی شما اشتباه می کنید که عیسی مسیح خداست، پسر خداست. نه، اونم یه بشره مثل بقیه انسان ها. آیه رو قبلا هم خونده بودیم، حالا فقط سریع بخونم. سوره مائده آیه 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح میگه پسر مریم، نه پسر خدا. مسیحی که پسر مریم است نیست مگر رسول، پیامبر خدا. نفی و اثبات، ما و الا گفتیم دلالت بر حصر میکند دیگه. فقط پیامبر، فقط یه جنبه نبوت دارد، رسالت. آیا او جنبه الوهیت داره؟ نه، فقط رسالت، رسول خداست. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. سلسله پیامبران یکی و دوتا نیستن، یه سلسله جلیلهی هستن. اینا همه پیامبران خدا، قبل او هم پیامبرانی بوده است. مادرش چی؟ و امه صدیقتون. مادرش زنیست راستگو. این راستگویی که میخواد به من، تنها سندی که اثبات صدق مریم رو میکنن آیه قرآن. و امه صدیقتون. در چه صدیقه؟ در این که گفت لم یمسسنی بشرون، گفت هیچ بشری با من تماس نداشته، یه بچه برداشته آورده. میگه هیچ بشری هم با من تماس نداشته. قرآن میگه صدیقتون، راست میگه، بشری باش تماس نداشت. پس قرآن است که ساحت مقدس مریم رو چه میکنه؟ تطهیر میکند، پاک میکند. و الا هیچ دلیلی وجود ندارد بر صدق ادعای مسیح. یهودی ها که صاف بله به مریم ادعای چه دادن؟ ادعای فحشا دادن دیگه. ولذا یهودی ها عیسی رو زنازاده میدانند. توجه میفرمایید؟ میگن بله نه، او فرزند خطاست. اما قرآن میگه نه، و امه صدیقتون، راست میگد، اون چه که ادعا گفت کرده درست است. ببینید مقام رسالت رو اثبات میکند، طهارت و قدس مریم رو هم اثبات میکند. خیلی خوب، حالا این دوتا که در رتبه رسالت و قدس هستند و صدیقه هست مریم، آیا این دوتا خدان؟ میگه کانا یعکلان تعام، غذا میخورن، گشنشون میشه، تشنشون میشه، غذا میخورن. کسی که غذا میخورد که خدا نیست. چرا؟ چون غذا خوردن چیه؟ اولین احتیاج شماست. گشنت میشه دیگه، احتیاج به غذا داری، برای همین میریم به گردی پیدا کنی یه چیزی بخوری. این احتیاجه. واجب الوجود نمیتوند به شیعی محتاج باشه، نفی میکند از اینا. یه امر خیلی ساده را هم، چون همه میدیدن اینا غذا میخورن دیگه. در خود انجیل هم شما ورق بزنید، حکایت غذا خوردن عیسی و مادرش و نوشیدن آب و اینای اینا هست دیگه. کسی منکر که نیست که عیسی غذا میخورده است، مادرش غذا میخورده است. کانا یا کلان تام، میگه اینا غذا میخورن. کسی که غذا بخورد احتیاج به غذا دارد، احتیاج به غذا داشته باشه محتاجه، محتاج شد واجب الوجود. خدا که نمیتوند محتاج شیعی باشد، او باید غنی به ذات باشد. خب با این نکته و تذکر جنبه های بشری و ممکن الوجود بودن، شبهه ربوبیت را از جناب عیسی و مادرش دفع می کنند. نکته دیگه، نکته سوم، قرآن نسبت به پیامبران میگه چی؟ میگه اینا میمیرند. ملاحظه کنید سوره زمر آیه 30 خطاب پیامبر خاتم، انک میتون و انهم میتون. پیامبر ما، پیامبر خاتم، تو میمیری، انهم هم میمیرند، اونا هم میمیرند. کیا؟ همین اصحاب تو، اینا که فعلا برگرد تو هم، همه میمیرند. خب وقتی انبیا دوچار مرگ میشند، خود مرگ یعنی چی؟ خود مرگ نشان میدهد که او یک چیز انسان است، یک ممکن الوجود است. و الا خدا مرگ دارد؟ حیون لا لا یموته. پس هر کسی که دچار موت شد، او واضح است که خدا نیست. سر این که شما میبینید اولیاء عظام الهی، انبیاء عظام الهی، اینا دچار مرگ میشن، به خاطری که مردم توهم نکنن اینا خدان. مرد، وقتی مرد، پس او هم یه بشره، پس او هم یه ممکن الوجوده، او خدا نیست. اونی که مرگ ندارد، او ذات اقدس احدیت است، حیات ذاتی اوست. درسته؟ یکی از صفات ذات الهی رو گفتیم حیات، اما بقیه نه، دوچار مرگ میشن. ولذا رو این نکتم قرآن چه میکند آقا؟ تأکید میکند و تصریح میکند. نکته چهارم، خود پیامبر خاتم مکرر در مکرر فرمودند که مرا بالاتر از اون چه که هستم تصور نکنید، بالاتر از اون مقام مرا نبرید، من پیامبر خدا هستم، اما عبودیت مرا فراموش نکنید. ملاحظه بفرمایید. و لذا شما تو شهادت، تو تشهد نمازتون اول شهادت به چه میدهید؟ به عبودیت. بعد شهادت به رسالت پیامبر میدهید که ما مسلمان‌ها هیچ وقت این توهم را نکنیم. باز ملاحظه کنید سوره فرقان آیه اول، نزل الفرقان علی عبدهی. خدا فرقان که قرآن باشد را بر عبد خودش، دیدید عبدش کیه؟ پیامبر خاتم. سبحان الذی اسرا به کی؟ به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. خب کی را برد خدا در شب معراج به معراج؟ به عبده، عبد خودش. سوره اسراء آیه 1، فأوها إلى عبده ما أوها. سوره نجم آیه 10، أوها إلى عبده، وحی فرستاد خدا به سوی کی؟ عبده ما أوها. ببینید این همه تصریحات قرآن و تأکید بر این که این پیامبر خاتم که افضل انبیا است، او چیه؟ خداست، عبد خدا. پس کسی توهم نکند، گرفتار خطا نشود. ولذا شما ملاحظه کنید در روایات، ما روایاتی داریم که ائمه معصومین این داستان ربوبیت را از خودشون به صراحت چه کرده اند؟ نفی کرده. گفتن نه، هیچ کس تصور نکند ما ربیم. ملاحظه بفرمایید، چند تا روایت تون برای شما میخونم. نوادر راوندی صفحه 16، با اسنادش از امام صادق از پدرانشون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این همون مفادی بود که عرض کردم، لا ترفعونی فوق حقی، منو بالاتر از اون چیزی که هستم بالام نبرید، قرارم ندهید، فان الله تعالی اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا. خدای متعال من را عبد قرار داده است قبل از این که چه منو قرار بدهد؟ پیامبر قرار بدهد. پس عبد خدا، مرا بالاتر نبرید و من به این عبودیت مفتخرم. توجه می‌فرمایید؟ به این عبودیت مفتخرم. روایت بعدی، عیون و اخبار و رضا، جلد 2 صفحه 197، حدیث 6، سندش هم معتبره، از هروی، قال قلت رضا یا ابن رسول الله ما شیئون یحکیه انکم الناس. سوال میکند پسر پیغمبر، این چه چیزیست که مردم از شما نقل میکنن؟ امام رضا فرمودن و ما هو، و مردم چی از ما نقل میکنن؟ قلتو، میگد هروی، میگه یقولون، مردم میگن انکم تدعون ان الناس لکم عبیدون، مردم میگن، شما میگید مردم عبد شما هستند، عبید شما هستند، بندگان شما. فقال، امام رضا فرمودن به حسب این روایت، اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شهاده، خدایی که خالق آسمانها و زمین است، عالم غیب و شهادت رو می داند، خدایا تو، انت شاهدون به انی لم اقل ذلک قط، خدایا تو شاهدی من هرگز چنین مطلبی نگفتم، ولا سمعت احدا من آبائی قال قط، و هیچ کدام از پدران معصوم منم چنین مطلبی رو نگفتن که مردم عبید ما هستن، بنده ما هستن. و انت العالم، و خدایا تو دانایی، بما لنا من المظالم عند هذه الامه، خدایا تو میدونی این امت چقدر به ما ظلم کردند. و این نهازهی منها، اینم یکی از چیاشونه، اینم که این دروغا به ما میبندن، میگن شما گفتید مردم بنده شما هستن، میگن اینم ظلم به ماست، کی ما هم چه حرفی زدیم، دروغ به ما بستن. توجه میفرمایید؟ پس داستان عبودیت مردم رو برای خودشون چه میکنند آقا؟ نفی میکنند، میگن نه همچه مطلبی در کار نیست. ملاحظه بفرمان، یه دو تا روایت دیگه هم براتون بخونم حالا که دیگه. بله، این نکته خیلی مهمی است. بله، روایت صحیح، سندش صحیح. سند صحیحه. بله، میگد که مال کشی، رجال کشی، صفحه 589، حدیث 534. تا امام صادق قال جاء رجل الى رسول الله فقال السلام عليك يا ربي، آمد پیش پیغمبر خدا، مرتی که سلامی که داد به پیغمبر، گفت سلام بر تو ای خدای من. فقال ما لک، پیامبر فرمودن چت میشه؟ لعنک الله، خدا لعنتت کنه. لعنک الله ربی و ربک الله، رب من و رب تو کیه؟ الله هست، خداست، من خدای تو نیست. اما والله لکنت، لکنت ما علمت که لجبانا فی الحرب لئیما فی السلم. بعدم شخصیتش رو توضیح دادن، فرمودن به خدا قسم من میدانم تو نیستی مگر آدمی که تو جنگ ترسویی و در زمان صلح چی؟ لئیم و پستی. تویی که این حرفو میزنی، اگه جنگ و جهادی باشد تو جبانی، ترسو، فرار میکنی. در زمان صلح چه هستی؟ لئیم و پستی. من خدای تو نیستم. ما لک، لعنک الله ربی و ربک الله، خدای من و خدای تو کیه؟ خدای احد واحد است. باز جناب، بله، حدیثش بعدیش هم برای شما بخونم، باز از کشی، صفحه 594، حدیث 551، سندش معتبره هست، دیر شده دیگه نمیخونم. از حنان ابن صدیر، از پدرش صدیر، صدیر نیست، اینی که مردم صدیر میخونن غلط، صدیر صحیحه. صدیر قال قلت لابی عبدالله ان قوما یزعمون انکم آلهه، میگه بعضی مردم هم فکر میکنن شما چه هستید؟ خدایید، معبودید. یتلون علینا بذالک قرآنا، یه آیه قرآن برا ما بخونید. یا ایها الرسل، یتلون علینا بذالک قرآنا، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعلموا صالحا انی بما تعملون علیم. قال، حضرت فرمودند، یا صدیر سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی من هؤلاء برعا. صدیر، گوشم، چشمم، شعر، موهام، پوستم، لحم، گوشتم، خونم، از اینایی که میگن ما خداییم بریست و بیزار. برعا، برع الله منهم و رسوله، خدا و رسولش هم از اینا چیان؟ بیزارند. ما ها اولای علا دینی و دین آبایی، اینا بر دین کی؟ بر دین من و دین پدران من نیستند. روایت از امام صادق، والله لا یجمعنی و ایاهم یوم القیامه الا و هو علیهم ساخط. به خدا قسم، خدا مرا و ایشان را روز قیامت در یک سرزمین جمع نمی کند مگر اینکه خدا نسبت به اینا خشمگینه. قال قلتو فما انتم جعلتو فداک. صدیره شیعه میگه آقا پس قربونت برم، شما چی هستین؟ خدا که نیستین، پس چی هستین؟ قال خزان علم الله، ما گنجینداران علم الهی هستیم و تراجمت وحی الله، ترجمان قرآن و کتاب آسمانی و وحی خدا هستیم. نحن قوم معصومون، دارای مقام چه هستیم؟ عصمت هستیم. امر الله به طاعتنا، خدا به اطاعت ما چه کرده است؟ امر کرده. و نها عن معصیتنا، و خدا نهی کرده از معصیت ما. نحن الحجت البالغه، ما حجت بالغه هستیم. علا من دون السما و فوق الارض، هر آن کس که زیر آسمان است و روی زمین است، حجت خدا بر او کیه؟ ما هستیم. ما حجت خدا هستیم، معصوم هستیم، نه این که ما خدا باشیم. اینم یه روایت خدمت شما خوندیم. قال حسین ابن اشکی، بله اون دیگه مال سنده. بفرمایید که این شد تالا چهار تا، بذار پنجمیشم برای شما بخونم و تمام. بله، باز کشی، اختیار و معرفت رجال کشی، صفحه 632، حدیث 632، راوی میگه کنتو اقول فی ابی عبدالله بر ربوبیه، من در مورد امام صادق قائل به چه بودم؟ خدایی امام صادق. فدخلتو، وارد شدم خدمت امام صادق. فلما نظر الیه، تا امام صادق چشمشون به من افتاد، فرمودن یا صالح، اسمش صالحه، صالح ابن سهل، قائل به خدایی امام صادق، صداش زدن ای صالح، انا والله عبیدون. صالح، به خدا قسم ما چه هستیم؟ ما بنده خدا هستیم. انا والله عبیدون، مخلوقون. خدا ما رو چه کرده؟ خلقمون کرده، ما مخلوقیم، ما عبد خدا هستیم. لنا ربون، برای ما چی وجود دارد؟ رب، ما خدا داریم، ما مخلوقیم ولنا ربون نعبده، ما اون رب رو چه میکنیم؟ عبادتش میکنیم، ما عبادت رب میکنیم. و این لم نعبده عذبنا، اگر او خدا رو عبادت نکنیم خدا ما رو چه میکند؟ عذاب میکند. یعنی ما خدا نیستیم. هم تو آیات قرآن نفی عبودیت شده است از پیامبران، هم در روایات ما از پیامبران و از ائمه معصومین، چون ائمه معصومین هم تالی تل به پیامبرانن. او شبهه در مورد ائمه هم جاری میشد، لذا خود ائمه فرمودن نه خطا نکنید، ما خدا نیستیم. روایات باب غلو رو نگاه کنید، باب غلو آدرسش در بهار میگم خدمت شما، مراجعه کنید، بهار الانوار جلد 25 صفحه 261 یه بابی منعقد میکند مرحوم مجلسی، باب نفی القلوب فی النبی والائمه. و صلی الله علی محمد و آله.